ساعت 12 شب. این صدای رادیو فرداست. در این اولین لحظات روز چهارشنبه نهم آذر ماه 1390، 30 نوامبر 2011 میلادی، من بابک غفوری آذر به شما سلام و شب بخیر میگم. از لحظات پیش مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو آغاز کردیم و تا یک ساعت دیگر همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف، از جمله درباره مهمترین خبر امروز، حمله و تسخیر چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران. قبل از اینکه این گزارش ها و برنامه های این مجله رو به شما معرفی کنم، از آخرین خبرهای امروز آگاه میشیم با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک آن کشور در تهران را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل با اعلام این مطلب از ایران خواست از دیپلمات‌های خارجی در آن کشور محافظت کند. حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران با انتقادهای شدید دیگر جهانی نیز مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، کاخ سفید با محکوم کردن شدید این حمله اعلام کرد که دولت ایران مسئول حفاظت از مکان‌های دیپلماتیک در آن کشور است. آمریکا از دولت ایران خواست تا با محکوم کردن این حمله مهاجمان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. همچنین روسیه با غیر قابل قبول دانستن حمله به سفارت بریتانیا از دولت ایران خواست تا اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای دیگر رخ نخواهد داد. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه برخی رفتارهای غیرقابل قبول معدودی از معترضین در تظاهرات مقابل سفارت بریتانیا نامید، ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این بیانیه با اشاره به تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای محافظت کننده از سفارت، از مسئولین خواسته است تا اقدامات و بررسی‌های فوری و ضروری را در این مورد انجام دهند. وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام احترام به قوانین و مقررات بین‌المللی بر مسئولیت اماکن دیپلماتیک و حفاظت از دیپلمات‌ها تاکید کرده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که دانشجویان بسیجی مهاجم به باغ قلهک با هشدار و برخورد نیروی انتظامی از این محل خارج شدند. بر اساس این گزارش، نیروی انتظامی تعدادی از این دانشجویان بسیجی مهاجم را دستگیر کرد و به کلانتری‌های اطراف باغ قلهک انتقال داد. همزمان حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، اعلام کرد که تعدادی از کسانی که وارد سفارت بریتانیا شدند توسط پلیس دستگیر شدند. طرح ممنوعیت برگزاری تظاهرات خیابانی در پارلمان مالزی با اکثریت آرا تصویب شد. بر پایه این طرح، احزاب و گروه‌های مختلف باید گرد همایی‌های خود را در ورزشگاه‌ها و اماکن سربسته عمومی برگزار کنند. شرکت افراد زیر 15 سال و اتباع کشورهای دیگر نیز در تجمعات و راهپیمایی‌ها ممنوع خواهد شد. نمایندگان احزاب اپوزیسیون رأی‌گیری روز سه‌شنبه را تحریم کردند. سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی و اپوزیسیون مالزی این اقدام دولت را محدودکننده آزادی‌ها خواندند. این طرح پس از تصویب در مجلس سنای مالزی برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. نخستین مرحله انتخابات پارلمانی مصر که از روز دوشنبه آغاز شده، بعد از ظهر روز سه‌شنبه پایان یافت. این انتخابات تنها در 9 استان مصر برگزار شد و مراحل بعدی تا دی ماه ادامه می یابد. طبق قوانین مصر، انتخابات در 3 مرحله و هر مرحله طی 2 روز در 9 استان آن کشور برگزار می شود. مجارستان میگوید هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران اجازه نداشت وارد اتحادیه اروپا شود و بدین دلیل مقامات آن کشور مجوز عبور آن را صادر نکردند. دولت مجارستان در عین حال دیر رسیدن درخواست ایران برای صدور مجوز عبور را دلیل دیگری برای این اقدام خود ذکر کردند. پیش از این، نقص فنی دلیل جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل علی اکبر صالحی عنوان شده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود در کنفرانسی درباره منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در لاهه شرکت کند. آقای صالحی در زمانی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود، در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، ولی پس از اینکه به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد، اتحادیه اروپا این تحریم را به حالت تعلیق درآورد.
ممنون از رضا جمالی. خبرها را از رضا شنیدیم و حالا آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. واکنش‌ها به حادثه حمله به سفارت بریتانیا در تهران، از بیانیه شورای امنیت گرفته تا گفته‌های سران کشورهای مختلف. نشست ویژه پارلمان اروپا درباره ایران. یکی از حاضران در این نشست از مذاکرات امروز در پارلمان اروپا میگوید:
مطالب عمده‌ای که در این کمیسیون امروز پارلمان اروپا مطرح شد در زمینه مسائل نقض حقوق بشر در ایران، مسائل محیط زیستی و
گزارشی می‌شنویم از دومین روز برگزاری انتخابات در مصر. سازمان ملل می‌گوید همچنان حدود 7000 نفر از مردم لیبی در زندان‌های این کشور نگهداری می‌شوند. از جزئیات این گزارش با خبر می‌شویم. همراه مجله صدای شما صدای فردا و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. امروز در سرخط خبرها حادثه حمله و تسخیر چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران و حمله به مرکز فرهنگی این سفارت در تهران در باغ قلهک قرار داشت. در ارتباط با این خبر واکنش ها همچنان ادامه دارد. از جمله دولت‌های کشورهای غربی به این حادثه واکنش نشان دادند. همکارمان نادر صدیقی، همکارمان از واشنگتن، گزارشی فرستاده از واکنش دولت آمریکا و سایر دولت‌های غربی به این اتفاق.
جی کارنی، سخنگوی رئیس جمهور آمریکا، نیمروز سه‌شنبه بر یک واکنش شدید نسبت به یورش مهاجمان به سفارت بریتانیا در تهران از جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد. سخنگوی کاخ سفید گفت: ما مصرانه از دولت ایران می‌خواهیم تا به طور کامل تعهدات بین المللی خود را محترم شمارد، حادثه سفارت بریتانیا را تقبیح و مهاجمان را تحت تعقیب قانونی و قضایی قرار دهد. آقای کارنی همچنین خواستار تأکید اطمینان حکومت ایران بر این نکته شد که از این پس حوادث مشابهی نه در سفارت بریتانیا و نه در سایر نمایندگی های دیپلماتیک در ایران روی نخواهد داد. در وزارت امور خارجه آمریکا نیز مارک تانر، یکی از سخنگویان این وزارتخانه، ضمن همراهی با دولت بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست تا نسبت به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارد و امنیت و ایمنی کامل تمام اعضای سفارت را تضمین کند. آقای تانر اظهار عقیده کرد که حادثه سفارت بریتانیا در تهران نمونه دیگری از عدم توجه دولت ایران به تعهداتش در قبال جامعه جهانی است و آنها لازم است تا این تعهدات را در چارچوب کنوانسیون وین انجام دهند و امنیت و حفاظت کادرهای دیپلماتیک را در ایران فراهم آورند. برای ایالات متحده حمله مهاجمان به سفارت بریتانیا در تهران یادآور اشغال 444 روزه سفارت آمریکا در ایران و گروگان گرفته شدن کادر دیپلماتیک آن در سال 1358 خورشیدی است که تلخی آن هنوز پس از گذشت حدود 33 سال همچنان باقی است. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تشکیل جلسه فوری داد و با صدور بیانیه‌ای حمله مهاجمان به سفارت بریتانیا را به شدت محکوم کرد. علاوه بر واکنش‌های کشورهای باختری، واکنش روسیه نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی نیز در واشنگتن بازتاب یافت. روسیه این حمله را غیر قابل قبول خوانده و از مقام‌های حکومت ایران خواسته است که نظم و امنیت را هرچه سریع‌تر برقرار سازند. در واشنگتن گفته می‌شود که حادثه سفارت بریتانیا در تهران بر عزم اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی افسوده است. روز دوشنبه در پی کنفرانس رؤسای اتحادیه اروپا با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید اعلام شد که اقدام‌های فزون‌تری برای اعمال فشار بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در دست مطالعه است.
از واکنش ها به حادثه تسخیر چند ساعته سفارت بریتانیا در تهران مطلع شدیم در این گزارش از همکارمان نادر صدیقی. اما آنچه امروز در تهران گذشت، از ابتدای این تجمع تا آخرین اتفاقات اون، در گزارشی از رویا کریمی مجد جمع‌آوری می‌شده. دعوت می‌کنم شنونده اون باشید.
همه همه چیز از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز شد، ساعتی که طبق قرارهای قبلی کسانی که دانشجویان دانشگاه تهران معرفی شدند در مقابل سفارت بریتانیا در تهران تجمع کردند و پس از آنکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نتوانست در برابر آنها مقاومت کند، آنها در سفارت بریتانیا را شکسته و وارد سفارتخانه شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این افراد پس از ورود به محوطه سفارت پرچم بریتانیا را پایین کشیده و آتش زدند و به جای آن پرچم جمهوری اسلامی را بر سردر سفارت آویختند. درگیری‌ها در مقابل سفارت بریتانیا در حالی ادامه داشت که خبرگزاری‌ها اخبار زد و نقیزی از وضعیت سفارت بریتانیا در تهران را منتشر می‌کردند. در حالی که خبرگزاری ایرنا، ارگان رسمی جمهوری اسلامی، خبر داد که ماموران امنیتی و انتظامی به کمک خودروهای آتش‌نشانی و آب‌پاش مسیر خود را آرام آرام به سمت در سفارت انگلیس باز می کنند و تلاش می کنند دانشجویان معترض را متفرق کنند، جوان آنلاین از سایت های نزدیک سپاه پاسداران نوشت دانشجویان تسخیر کننده سفارت انگلیس امشب را در این سفارتخانه خواهند گذراند و مراسم عزاداری سید الشهدا را در این سفارتخانه برگزار خواهند کرد، عزاداری که دانشجویان آن را از ساعتی قبل آغاز کردند. در حالی که خبرگزاری ایرنا از ورود نیروهای امنیتی به سفارت انگلستان و باغ قلهک برای کنترل اوضاع خبر می‌داد، خبرگزاری فارس بیانیه‌ای منتسب به دانشجویان تسخیر کننده سفارت بریتانیا را منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته و این اقدام به دستور هیچ ارگان یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلیس در تهران زدند. نویسندگان بیانیه افزودند که از آنجا که دانشجویان به صورت خودجوش سفارت انگلستان را به تسخیر خود درآوردند، قطعاً با تفکر انقلابی خود این مسیر را ادامه خواهند داد. اما تنها ساعتی بعد یک مقام امنیتی در گفتگو با باز هم خبرگزاری فارس خواستار عدم حضور مردم و دانشجویان در اطراف سفارت انگلیس شد. این مقام امنیتی که نام آن در گزارش خبرگزاری فارس ذکر نشده، با تشکر از احساسات پاک و استقلال طلبانه دانشجویان و مردم، از آنان درخواست کرد که از حضور در اطراف مجموعه سفارت انگلستان خودداری کنند. به گفته این مقام امنیتی، مسئولان کشور در مجلس و دولت از طریق قانونی به اقدامات مداخله جویانه، خصمانه و خبیثانه رژیم سلطنتی انگلیس پاسخ قطعی خواهند داد. واکنش مقامات دولتی نسبت به حمله دانشجویان معترض به سفارت انگلستان هم کاملا در تناقض بود، در حالی که محمد کرمی رادوز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدام دانشجویان در ورود به سفارت انگلستان گفت ایران نگران هیچ تحریم و تهدیدی نیست، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج تسخیر سفارت انگلیس را محکوم کرد و از احتمال مقابله به مصر در انگلستان و دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. حمید رسایی نماینده مردم تهران نیز تنها نماینده مجلس شورای اسلامی بود که شخصا در جمع دانشجویان حاضر شد و گفت اگر انگلیس بخواهد بیش از این زبان درازی کند، مسئولان نمیتوانند آتش خشم ملت را کنترل کنند.
و همونطور که حتما در بخش‌های قبلی خبری و در خبرهایی که از رضا جمالی هم شنیدید مطلع شدید، سرانجام حوالی ساعت 10 شب به ایران تجمعات مقابل سفارت بریتانیا در تهران و مرکز فرهنگی این سفارت به اتمام رسیده و پلیس هم اکنون گفته شده که در خیابان‌ها مستقر و اوضاع را تحت کنترل داره. از ابتدای وقوع این حادثه شما شنوندگان رادیو فردا با ما در تماس بودین و نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو درباره این حادثه با ما در میون گذاشته بودید. حالا فرصتی است که شنونده تعدادی از این پیام‌های شما باشیم.
مطمئن باش اینایی که به سفارت انگلیس حمله کردن دانشجو نبودن، همشون بسیجی ها بودن که به فرمان خود اینا این کار انجام دادن.
من میخواستم بگم واقعا مایه ننگه یک بسیجیه که بخواد بره به خاک یک کشور توهین کنه و بی‌احترامی کنه.
سلام، من میخواستم راجع به این اشغال سفارت توسط اینا صحبت کنم. اینا که رفتن سفارت حمله کردن یه عده آدم های مفخورن و فکر منافع مردم هم نیستن، فقط برای پست و مقام میخوان کارو بکنن که بعدا به اینا پست و مقام بدن، مثل اونایی که رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن بعدا به مسند رسیدن. همین
میخواستم خدمتتون عرض کنم که اینا دانشجو به نام دانشجوی ایرانی نیستن، اینا اصلا ایرانی نیستن. کسی حق نداره به اسم عزیزترین با فهمترین قشرین بچه های این مملکت با اسم اونا این فضاحتکاری ها رو به وجود بیاره.
خواستم بگم که چطور اینها میتونن موقعی که کوچکترین مردم میان تو خیابون انواع اقسام موتور سوار و گارد رو بیارن و مردم پراکنده کنن، چطور نمیتونستن دانشجو رو پراکنده کنن؟ اینا از خودشون هستن، دانشجو نیستن، دانشجو این کارا رو نمیکنه. یک. دوم، من که تمام سفارتخونه های جمهوری اسلامی در دنیا 90% ایرانی ها میدونن که لانه فساد، لانه جاسوسی، جایی که توطئه توش انجام میشه، چه برای ایرانی ها چه برای خارج از ایران. من از دولت انگلیس میخوام که نه مقابله به مصر بکنه، ولی حداقل جلوی ورود اونها رو به انگلیس بگیره.
عرضونم به خدمت دادین های تحریک برای انگلیس ریختن، برای خودشونم درد سر درست کردن، برای مردم درد سر درست کردن، برای انگلیس هم درد سر درست کردن.
همچنان میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این اتفاق با ما در میون بگذارید با شماره تلفن 2042-02-2112-4113. همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات دیدگاه هاتون رو ثبت کنید. اما امروز بعد از ظهر پارلمان اروپا یک کنفرانس ویژه در محل خودش در شهر استراسبورگ فرانسه درباره ایران برگزار کرد. برای این کنفرانس نمایندگان نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی دعوت شده بودند. یکی از سخنرانان در این کنفرانس جلال ایجادی، عضو حزب سبزهای فرانسه و عضو جامعه دانشگاهیان بود که درباره نکات مهم این نشست به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ داد.
مطالب عمده‌ای که در این کمیسیون امروز پارلمان اروپا مطرح شد در زمینه مسائل نقض حقوق بشر در ایران، مسائل محیط زیستی و آلودگی و ویرانگری محیط زیستی در ایران، در ارتباط با قومیت‌های ملی در ایران، در زمینه مسائل مذهبی و همچنین محدودیت‌ها و فشارهایی که روی زنان و روزنامه‌نگاران ایران وارد بیاد.
آقای ایجادی، این جلسه صرفاً درباره ایران بود یا ایران هم جزئی از مسائل مطرح شده بود؟
این جلسه فقط و فقط مخصوص ایران بود. همونطور که شاید بدونید پارلمان اروپا یک کمیسیون مخصوص ایران که در درون این کمیسیون مسائل ویژه ایران مورد بررسی قرار بگیره به وجود آورده و بنابراین امروز این یکی از این جلسات بود و در حدود یک ماه دیگه هم جلسه دیگری خواهد بود که باز هم در ارتباط با مسائل مشخص ایران خواهد بودش.
سخنرانان این جلسه نمایندگان پارلمان اروپا بودند یا کسان دیگه هم دعوت شده بودند؟
امروز پارلمان اروپا تمایلش در این بود که سخنان جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران رو بشنوه، چرا که با تلاش داره که مجددا یک هیئت نمایندگی به ایران در واقع ارسال بکنه، به این خاطر که هیئت نمایندگی که چندی پیش در واقع باید ایران میرفت و دولت ایران هم توافق خودشو اعلام کرده بود، دولت ایران با بهانه‌های مختلف و از جمله این که مسائل اداری و غیر ذلک هستش عملاً جلوی ورود این هیئت نمایندگی رو گرفت.
آقای ایجادی، چه کسانی سخنرانی کردن؟
نمایندگان گوناگون نهادهایی بودند، در ارتباط با عفو بین‌الملل بود، سازمان حقوق بشر بود، کانون مربوط به روزنامه‌نگاران بودند، در ارتباط با بهایا در ایران بود و همچنین دو نفر از افراد مبارزی که در فرانسه و در آلمان هستن اومدن صحبت کردن.
اشخاصی که صحبت کردن به نمایندگی از طرف نهادهایی به طور رسمی صحبت میکردن؟
بله کاملا صحیحه، از جانب نهادها به طور رسمی صحبت میکردن و به این نام هم دعوت شده بودن در این جلسه. البته پارلمان اروپا در ضمن از سفارت ایران هم دعوت کرده بود به لحاظ اینکه مناسبات دیپلماتیک بین دولت‌ها هستش که نماینده سفارت ایران در واقع آمد و حدود شاید 5-6 دقیقه بیشتر ننشست و هنوز صحبت اول تموم نشد که با سرعت جلسه رو ترک کرد.
آقای ایجادی، با توجه به اینکه توجه جامعه جهانی امروز به سوی مسئله هسته‌ای ایران معطوفه و تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه داره، شما از جلسه امروز چه نتیجه می‌گیرید؟
پارلمان اروپا در واقع بسیار حساس هستش نسبت به امر اتمی در ایران و خواهان نوعی هماهنگی با سیاست آمریکا هستش و به نظر من فایده این چنین جلسه ای در این بود که پارلمان اروپا به طور مستقیم با جامعه مدنی ایران و جامعه سیاسی ایران در واقع بتونن مستقیما گفتگو رو داشته باشن.
آقای جادی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی ایران، نمایندگان اپوزیسیون و نمایندگان مدافع حقوق بشر در ایران در این جلسه سخنرانی کردند. شرکت کنندگان از این جلسه راضی بودند.
چند نکته مهم رو باید مجددا به گوش پارلمان برسونیم که از جمله این مسائل یکی مسائل حقوق بشر هستش، دو مسئله مربوط به امور هسته‌ای ایران هستش و سه در ارتباط با مسائل در واقع ویرانگری محیط زیستی هستش.
گفتگو با جلال ایجادی از حاضران در نشست امروز پارلمان اروپا در ایران بود.
به خاطر دارید وقتی اتفاق افتاد؟ 20 سال پیش خورشید امپراتور شرق غروب کرد، غروبی که همراه شد با طلوع آفتاب کشورهای جدید.
در 20 سالگرد سقوط اتحاد جماهیر شوروی، داستان پرفراز و نشیب این غروب و طلوع رو به خونه هاتون میاریم
با دنیای چند رسانه‌ای، ویدیو، صدا و تصویر از مردم عادی و رهبران سیاسی.
قصه سقوط شوروی را دنبال کنید از 15 آذر ماه در radiofarda.com.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم و از تحولات مرتبط با ایران به مصر میریم، جایی که روز دوم رأی‌گیری در نخستین انتخابات پس از سرنگونی حسنی مبارک امروز برگزار شد و ادامه پیدا کرد. استقبال مردم از این انتخابات بی سابقه توصیف شده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، این انتخابات به بازیگری جدید در صحنه سیاسی مصر فرصت داده است تا به میدان بیایند و خودنمایی کنند.
تولد مصری جدید، این تیتر درشت و نخست روزنامه دولتی الاخبار در شماره امروز در شماره روز سه‌شنبه آن است. الاخبار در زیر همین تیتر درشت انتخابات مصر را به عنوان انتخاباتی آزاد در فضای امن و با استقبال گرم مردم ستوده است. از شروق دیگر روزنامه مصری این تیتر اول را برای خود در روز سه‌شنبه برگزیده است. مردم از آزمایش دموکراسی سربلند بیرون آمدند. و در تیتر اول ایجیپشن میل، روزنامه انگلیسی زبان چاپ قاهره، این چنین می‌خوانیم: On the road to democracy، یا در راه مردم سالاری. انتخابات در مصر هرچه بود و هرچه باشد، در بی سابقه بودن آن تردید نمی‌توان کرد. عبدالمعز ابراهیم، رئیس کمیته عالی قضایی برای انتخابات در قاهره:
ینلی ان زحاما و اقبالا لم نكن نتوقع على صناديق الانتخاب.
استقبال مردم و جمعیت در حوزه‌های رأی‌گیری به قدری بود که هرگز پیش‌بینی نمی‌شد. بر اثر بروز مشکلاتی در حمل و نقل، اوراق رأی مخفی و ناظران قضایی به شمار کوچکی از حوزه‌های رأی‌گیری سر وقت نرسیدند.
و عدم وصول الاوراق الى اللجان.
انتخابات مصر که دور از درگیری‌های خشونت‌بار و در آرامش آغاز شد، در سراسر جهان بازتابی ستایش‌آمیز داشت. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این یادآوری که مصر راه درازی در پیش دارد نیز درنگ نکرد. The aspirations that were expressed in
Egypt and Tunisia and in Libya آرمان‌هایی که در مصر، تونس و لیبی مطرح شد صرفاً سیاسی نبود، اقتصادی هم بود.
و ما باید در راه حمایت از ایجاد امکانات روزافزون برای جوانان از هر چه در توان داریم بهره بگیریم. این سه کشور جمعیتی بسیار جوان دارند و اگر این جوانان آینده‌ای برای خود تصور کنند، آینده‌ای که در آن بتوانند جدا کار کنند و از مهارت‌هایشان بهره گیرند و استعدادشان را در راه پیشرفت خود و حمایت از خانواده‌هایشان به کار ببرند، در این صورت احتمال گذار سیاسی موفقیت‌آمیز نیز وجود خواهد داشت.
در انتخابات مصر پیش بینی می شود که اخوان المسلمین، حزب اسلام گرایان میانه رو، حزبی که تا پیش از سرنگونی حکومت حسنی مبارک غیر قانونی بود، بیش از هر حزب دیگری بر کرسی‌های نمایندگی مجلس تکیه بزند. اما بعید به نظر می رسد که این حزب بتواند به اکثریت لازم برای تشکیل دولت جدید در آن کشور دست یابد. از سوی دیگر انتخابات آزاد در مصر به بازیگری جدید در صحنه سیاسی آن کشور فرصت خود نمایی داده است. به سلفی ها. از نخستین ساعت رأی گیری در مصر حضور سلفی های منضبط در صف رأی دهندگان به روشنی محسوس بود. زنانی سراپا در حجاب و مردانی با ریش بلند اما بی سبیل. این سلفی های با انضباط و سازمان یافته در شماری از حوزه های رأی گیری حتی از یک ساعت پیش از موعد مقرر صف کشیده و آماده بودند. سلفی های مصر که نسخه برگردان سلفی های عربستان سعودی هند به اسلامی سخت گیرانه از جمله به ضرورت تبعیض های جنسی معتقدند. آنها همچنین دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم را با این استدلال مردود می دانند که در آن قانون بشر خطاکار قوانین الهی را تحت شعاع خود قرار می دهد. اما این اعتقاد مانع از حضور سلفی ها در عرصه انتخابات مصر نشده است. سلفی ها امیدوارند که با رأی مردم به قدرت برسند و حکومتی برپا کنند که حکومتی الهی به روایت خود آنها باشد. نتایج انتخابات مصر که به صورت منطقه‌ای برگزار می شود 13 ژانویه آینده نزدیک به 45 روز دیگر اعلام خواهد شد.
پس از این گزارش علیرضا طاهری از مصر به کشور همسایش میریم. در لیبی روز دوشنبه گزارشی توسط سازمان ملل منتشر شد که میگوید هنوز حدود 7000 نفر از مردم لیبی در زندانهای این کشور نگهداری میشن و به طور مداوم تحت شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به جزئیات این گزارش.
به گزارش خبرگزاری ها، گزارش تازه را بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در میان اعضای شورای امنیت این سازمان پخش کرد. گزارشی که میگوید در لیبی که به تازگی شاهد تحولات چشمگیر سیاسی بوده، بسیاری از زندانیان بدون طی کردن مراحل قضایی لازم و در نبود نیروی پلیس و قضایی در زندانهای این کشور هستند. این گزارش می افزاید که بسیاری از این زندانیان که به همکاری با معمر قذافی یا اجیر شدن توسط او متهم شدند، تابعیت کشورهای جنوب صحرای آفریقا را دارند. در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که علارغم برخی اقدامات شورای ملی انتقالی در لیبی برای نظارت مراجع قانونی زیربط بر این زندانیان، هنوز اقدامات فراوانی باید انجام شود تا از بدرفتاری و سوء استفاده از این زندانیان جلوگیری شود. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون گفته است که حکومت تازه لیبی موظف است تا جامعه‌ای در راستای احترام به حقوق بشر شکل دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد بانی سخنگوی ارتش جدید لیبی روز دوشنبه در واکنش به این گزارش گفته است که از این بدرفتاری‌ها بی‌خبر است. او با تاکید بر این بیخبری افسوده که اگر چنین مسائلی نیز رخ داده، حکومت تازه را نباید متهم کرد، چرا که به گفته او آنها بیش از 40 سال توسط حکومت قذافی مورد آزار قرار گرفتند. در همین باره یان مارتین، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد به لیبی، نیز روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل گفت که او از وزرای کشور و دفاع لیبی خواسته است تا نگرانی های بان کی‌مون درباره این زندانیان را در اولویت قرار دهند. با اوجگیری بهار عربی، شورای ملی انتقالی لیبی، ائتلافی از نیروهای مخالف معمر قذافی رهبر پیشین لیبی، نیز شکل گرفت. پس از تشکیل این شورا و به رسمیت شناخته شدنش توسط جامعه بین المللی، این شورا به فعالیت مؤثر برای براندازی حکومت 42 ساله معمر قذافی پرداخت. دولت جدید لیبی توسط نخست وزیر موقت این کشور همکنون کنترل لیبی را در دست دارد. نخست وزیر تازه عبدالرحیم اکیب توسط شورای ملی انتقالی لیبی بیش از یک ماه پیش برگزیده شد. این دولت وظیفه دارد تا قانون اساسی تازه‌ای تدوین کند و انتخاباتی آزاد در آغاز تابستان سال 1391 برگزار کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در این نیمه تکرار مجله صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد، اما پیش از آن سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
ممنون بابک. شب خوش شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قبلا از حکومت ایران خواست تا مسئولیت اقدام لازم درباره مهاجمان به سفارت بریتانیا را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت که همه ما عمیقا از حمله به سفارت بریتانیا ناراحت شدیم. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با ابراز همبستگی این کشور با بریتانیا گفت از دولت ایران می‌خواهیم که قوانین بین‌المللی را به رسمیت بشناسد و امنیت دیپلمات‌های بریتانیایی را تضمین کند. همچنین اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک در تهران را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل با اعلام این مطلب از ایران خواست از دیپلمات‌های خارجی در این کشور محافظت کند. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در آن کشور حفاظت کند و حمله به سفارت بریتانیا را نیز محکوم کرد. همچنین روسیه با غیر قابل قبول دانستن حمله به سفارت بریتانیا از دولت ایران خواست تا اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای دیگر رخ نخواهد داد. در خبری مرتبط، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین در تظاهرات مقابل سفارت بریتانیا نامید، ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این بیانیه با اشاره به تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت، از مسئولین خواسته است تا اقدامات و بررسی‌های فوری و ضروری را در این مورد انجام دهند. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع حامی اصلاح طلبان در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار اجرای کامل قانون اساسی و آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان شد. آقای موسوی و کروبی پس از تظاهرات معترضان در 25 بهمن سال گذشته تحت حبس خانگی قرار گرفتند. او اجرای این موارد را برای نجات جمهوری اسلامی ایران ضروری دانست. آیت الله دستغیب تاکید کرد که فقهای شورای نگهبان مأمور به اجرای دقیق قانون هستند، نه اینکه ناقض آن باشند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه از پاکستان خواست در تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در نشست کمک به افغانستان تجدید نظر کند. پاکستان اعلام کرده بود که در اعتراض به کشته شدن چند سرباز این کشور بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در این نشست شرکت نخواهد کرد. قرار است هفته آینده نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی در نشستی برای کمک به افغانستان در شهر بن آلمان شرکت کنند. هفته گذشته بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو 24 سرباز پاکستانی کشته شدند. آمریکا و ناتو از این حادثه ابراز تأسف کردند. طرح ممنوعیت برگزاری تظاهرات خیابانی در پارلمان مالزی با اکثریت آرا تصویب شد. بر پایه این طرح، احزاب و گروه‌های مختلف باید گرد همایی‌های خود را در ورزشگاه‌ها و اماکن سربسته برگزار کنند. شرکت افراد زیر 15 سال و اتباع کشورهای دیگر نیز در این تجمعات ممنوع خواهد بود. و خبر آخر این که از میان بیش از 200 شهر جهان، وین پایتخت اتریش به عنوان بهترین و بغداد به عنوان بدترین شهر برای زندگی معرفی شدند. مؤسسه تحقیقاتی مرسر بر اساس تحقیقاتی که در کشورهای مختلف انجام داده و با بررسی سطح زندگی، امنیت شخصی و وسایل و هزینه حمل و نقل عمومی، وین را به عنوان بهترین شهر برای زندگی در سال 2011 معرفی کرده است. بابک،
ممنون از رضا جمالی که ما را در جریان آخرین اخبار و تحولات روز قرار داد. حالا اندک اندک نوبت به بازپخش مجله هفتگی صدای شما صدای فردا میرسه که اختصاص به انعکاس دیدگاه‌ها و نظرات شما درباره برنامه‌های رادیو فردا داره. پیش از آن که میکروفون رو به همکارم جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه بسپارم، من بابک غفوری آذر همراه سایر همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا که از ساعت پیش در کنار شما بودیم از شما خداحافظی میکنیم. شبی خوش رو برای شما آرزو میکنیم و همچنان تکرار میکنیم که باز هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. شب شما بخیر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کرده ایم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوست و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنید.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر میکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه‌ای ارائه میشه و پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
خب من بذارید با اسم برنامه که دیگه امروز نهایی شدش و دوستان زحمت کشیدند و پروموهاشو ساختند شروع بکنیم. اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده هامون.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند.
این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستند؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلیاش قابل تایید نبود، و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارند و در زندان دارن این حکم رو تحمل می‌کنند و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه نگاران یا سایر گروه هایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه ها راه پیدا میکنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستند که ما معرفیشون میکنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که نوعا در رسانه ها کمتر از اونها میشنویم و کمتر از اونها میخونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیانا مشخصاتشون به رسانه ها راه پیدا بکنه، و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنیا در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنیا و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده تر این بودش که به هر حال به گروه های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می کنند و این اطلاعات رو جمع آوری می کنند به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتند. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می کرده خیلی ساده تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه نگاران زندانی رو خیلی راحت تر می تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان هایی که
بله مرتبط هستش با
فعالیت روزنامه نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستند، اینها خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما میتونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قولو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه‌های دیگه و بخش‌های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی.
طبق برنامه‌ای که برای تهیه و ارائه این برنامه ریختی، این برنامه از کی روی آنتن میره؟
راستش شاید خود سخت باشه تاریخ دقیقش، اما فکر می‌کنم که در یک هفته آینده، یعنی هفته پیش رو، یکی از، چون اینجا ما با تاریخ میلادی باید این تقویممون رو جمع و جور بکنیم، فکر می‌کنم که از دسامبر، یعنی ماه
که روزهای آخر
بله، که روزهای آخر بله،
فکر می‌کنم 3-4 روز دیگه،
فکر می‌کنم تا از 3-4 روز دیگه، یعنی اگر این هفته ما نتونیم برنامه رو روی آنتن بفرستیم، چون باید این زمان‌بندی‌هاش مشخص بشه و جایی براش در نظر گرفته بشه که فکر می‌کنم در مجله شبانگاهی یک جای ثابت داره، بعد تکرار میشه در بخش‌های مختلف دیگه در طول 24 ساعتی که رادیو فردا برنامه داره. از هفته آینده من این قول رو میدم که برنامه ملاقات رو با هر بار به ملاقات رفتن یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی روی آنتن رادیو فردا داشته باشیم و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه‌ای مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود، این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی میپردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین 2-3 دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه‌هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود.
بله.
یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو
بله بله.
تو معرفی می‌کنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنیا رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنیا دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای من رو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنیا از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا می‌خواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که
به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سالهای اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتن. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنن که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ می‌زنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادهتون یا دوستانتون به اشتراک می‌گذارین، در حالی که دارین می‌نویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا می‌رین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چه جوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو، صداها رو دنبال می‌کنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیم‌تر و نزدیک‌تری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده، بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا مشارکت کنند، که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم و از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال مثلا در مورد تحریم‌ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب‌ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا می‌کنه. یعنی ما تک تک جواب‌ها رو می‌خونیم و جواب‌هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه اونا رو منعکس می‌کنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح می‌کنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی می‌کنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون می‌پرسیم و این رو هم در بخش‌های مختلف رادیو هم انعکاس می‌دیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه‌های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک راه انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تو مجله بازتاب میدن و مجله های مختلفی که هست. صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی می‌کنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همینجا می‌خواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین در قالب یک آلبوم عکس، حتما استفاده می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقا میتونن شرکت مستقیم بله. داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله هدف ما همین بوده، ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی، حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشتم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما صدای فردا
از قلم بندازیم این که حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنن.
صدای شما صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوال‌ها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
من جریاد هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدودن 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. بنابراین ناامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنید.
میرسیم به سوال بعدی یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنیه که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم.
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنی.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد اون پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم پخش میکنیم. تایید نظر؟ اونجا شما اونجا هم شروع نگهبان گذاشتین تایید نظر، اونجا باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایوه
دیگه اینجا حامد مثل این که متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربران داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از 2 شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه دو مرحله ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محض اینکه شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام‌های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب، یادداشت‌ها، گزارش‌های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از به کار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت‌های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.